واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما منتهي شد به این مقام که وجوب التعلم ثابت است برای هر مکلف عاقل بالغ، ولیکن بما اینکه وجوب التعلم این وجوب تعلم عینی لکل مکلفین که واجب است علا کل مکلفین تعلم احکام و تکالیفش را در وقایع، بما انه این وجوب وجوب طریقی است، وجوب مولوی نفسی نیست، گهرم مختص می شود با مواردی که مکلف ولی احتمال الابتلا را می دهد، یعنی مواردی که علم دارد وجدانم با اونها مبتلا نمی شود، مثل مردی که علم دارد وجدانم مبتلا به مسائل حیض نمی شود، برای او وجوب تعلم در این مسائل نیست. کلام در این بود که مسائلی که احتمال می دهد ابتلا اشراب او در آینده، مثل کسی که احتمال می دهد فی ما بعد مستطیع بشود یا فی ما بعد مبتلا بشود در صلات به شکوک صلاتی، برای این مکلف تعلم واجب است یا واجب نیست؟ گفتیم اخبار تعلم اطلاق دارد، هم می گیرد مواردی را که انسان احراز شرد ابتلاع به آنها را، هم مواردی را که احراز احتمالی است ابتلاع، احراز ندارد ولی احتمال الابتلاع را می دهد. این اخبار وجوب تعلم اون موارد را هم می گیرد. و اینما لا یشمل این اخبار، اخبار تکلیف وجوب تعلم، اون مواردی را که احراز دارد عدم الابتلا را، می داند مبتلا نمی شود. خب رو این حرف اشکالی پیش آمد، چون اشکال عویسه است حقیقتا، و اون این است اگر بنا شد در مواردی که انسان احرام محرز است عدم الابتلا را، علم دارد عدم الابتلا را، تعلم اونها واجب نشود، یعنی منتفی است وجوب تعلم در اونها. وقتی که این نحوه شد، خب استصحاب عدم الابتلا جاری می شود. به استصحاب عدم الابتلا انسان یقین پیدا می کند، من تا یقین، یقین تعبدی است، اعتباری است، یقین به عدم ابتلا فعلی یقین می شود به اخبار لا تنگذل یقین به شک که در آینده مبتلا نخواهد شد. وقتی که این نحوه شد، مثل این میماند دیگر در یه موردی دلیل خاص بیاد بگه که تو به این مبتلا نخواهی شد، علم داری به عدم الابتلا، چه جور اونجا دیگر میگفتیم تعلم واجب نیست، چون که شارع خودش گفت تو علم داری که مبتلا نخواهی شد، ولو تعبدن گفت در ما نحنوی همون تعبد را اخبار استصحاب میگوید. اخبار استصحاب میگوید علم داری به عدم الابتلا. بدون جهت این عویسه باید حل بشود، در حل این دوتا امر گفتند. یک امر عبارت از این است که گفتند اگر ما بخواهیم استصحاب را در این موارد مقدم بکنیم که حقیقتاً هم تعارض نیست، استصحاب اگر تمام بشود حکومت است، میگوید میدانی که مبتلا نخواهی شد. اگر بنا بوده باشد در این موارد اخبار استصحاب و ادله استصحاب را مقدم بکنیم، لازم میاد حمل اخبار وجوب تعلم بر موارد نادره، چون که اون کسی که بداند من در آینده یقینم مبتلا می شوم به فلان واقع، یا اطمینان داشته باشد که واقعا مبتلا می شوم، این امر نادری است، چون که انسان به زندگی فرداش اطمینان ندارد، چجور به ابتلاعش اطمینان داشته باشد. پس این را اگر منحصر کنیم به مواردی که انسان علم دارد و محرز است ابتلاعش را، اون وقت حمله بر فرد نادر لازم میاد. این یه جواب. خب این یه جواب معلوم است که لا یغنی من ذو، برانچ خوب انسان اطمینان دارد خوب اگر من بوده باشم بله اینها به اینها مبتلا خواهم شد، در بازار هستم به این مسائل مبتلا خواهم شد، هیچ اشکالی هم ندارد. این چه جوری که اطمینان به بقایش هست، اطمینان به اون ابتلاعش هم می شود، فرقی نمی کند. و اگر انسان اطمینان به بقایش نداشت، اینقدر نمی کوشید، در طرف دنیا نمی دوید، در دنیا هی در نفسش هست که نمی مانم. بله این حمله بر افراد نادره این درست نیست. یه جواب دیگری گفتن و اون این است که خب انسان علم اجمالی دارد که در آینده مبتلا به وقایعی خواهد شد، این موردی که احتمال میدهد ابتلا را، این از اطراف علم اجمالی است و در اطراف علم اجمالی اصول نافی جاری نمی شود ولو استصحاب هم بوده باشد. خب اینم جوابش پر واضح هست، برای این که خوب فرض میکنیم که نه علم اجمالیش منحل است، یه مقداری را فحص کرد که دیگر نمیداند به وقایعی که بعد میماند با اونها مبتلا میشود، اصلا نه علم تفصیلی داند نه علم اجمالی. اونهایی که علم اجمالی به ابتلا داشت که احتمال انتباق میدهد که همونها باشد محل ابتلاعش، اونها را یاد گرفت. خب بعد میماند در اون مسائل دیگری که احتمال ابتلا میدهد ولیکن علم تفصیلی و علم اجمالی ندارد. این دو جواب تمام نمی کند مطلب را. و یه حرفی هم که ما سابقا گفته بودیم و الان هم همین زور از حرف صحیح است، ما در تعارض استصحاب با دلیل اعتبار اماره گفته بودیم، گفته بودیم معنای اعتبار اماره این است که شارع این را اماره را علم اعتبار می کند. خبر ثقه‌ای که قائم شده است، فرض بفرمایید خبر ثقه‌ای که قائم شده است بر این که اگر اسیر نبی غلیان پیدا کند خبر ثقه، اون حرام می شود یا نجس هم می شود، کمان که خبر سگه هم قایم است که حرام می شود. دلیل اعتبار اماره می گوید بر این که این اماره علم به حرمت اسیر است و دلغلیان. دلیل اعتبار اماره گفتیم معناش این است که شاره یعتبر الاماره تا علمه. خب از اون جهت، از اون طرف هم شبهه این بود که اگر استصحاب جاری بشود در شبهات حکمیه، معتبر بوده باشد استصحاب در شبهات حکمیه، مقتضای استصحابم این است که علم داری به بقای الهلیه، چون که اونم لا تنگذر یقینه به شک دیگر. من یقین داشتم که اینا اسیر نبی قبل الغلیان حلال است، بعد الغلیان که علم وجدانی که ندارم، علم تعبدی استین. دلیل استصحابم میگوید نه، علم داری به بقای الهلیه. خب چرا اماره مقدم بشود استصحاب مقدم نشود؟ سایر اصول بشود تنزیل منزلت العلم نیست در اونها، مثل رفعن امت ما لا یعلمو. و اما اگر اماره با استصحاب معارضه کند، چرا اماره مقدم بشود بر دلیل استصحاب؟ بنابراین که دلیل استصحاب یعتبر علم سابقی را، علم بهدوس را، علم به حدوث علیت را، علم به بقای علیت. اونجا یه جواب صحیحی گفتیم، اون هم همین جور است. گفتیم در دلیل اعتبار اماره اخص نشده است که گر شاکی در علیت و حرمت شیعی بودی و اماره قائم شد بر حرمت او، اخص نشده است. اماره حجت است، علم است. منطقه عقل میگوید اون کسی که علم به واقع دارد، علم وجدانی، یا به حرمت یا به حلیت، اماره را شارع در باره او نمیتوند معتبر کند، چون که اون واقع را میداند وجدانن. اماره در حق جاهل به واقع معتبر میشود. پس عدم شمول دلیل اعتبار اماره بر کسی که علم وجدانی به واقع دارد، او به تخصیص نیست، او به واسطه این است که ممکن نیست اعتبار اماره جعل بشود نسبت به اون شخصی که عالم به واقع است. ولیکن بخلاف دلیل استصحاب، در دلیل استصحاب جهل اخص شده است. ازا کند علا یقینین فشکشت، اگر عالم بودی بعد جاهل به بقا شدی، جهل اخص شده است. بدون جهت دلیل استصحاب قضیه مفادش قضیه حقیقیه می شود، که اگر یقینی به حدوث پیدا کردی بعد جاهل شدی، اگر که باقیست یا باقی نیست، اگر جاهل شدی علم داری به بقا، موضوع جهل است. بدون جهت وقتی که دلیل اعتبار اماره این اماره را گرفت که قائم است به حرمت اسیر بعد الغلیان، من جهل در جاهل به بقا حلیت نیستم، میدانم که علیت نیست، چون که علم است. آخه اماره علم است. شمول دلیل اعتبار الاماره موضوع دلیل اعتبار استصحاب را از بین میبرد، ولا اکثر، چون که در دلیل اعتبار اماره شک شخص نشده است. عقل میگفت، توجه کردید، عقل می گفت اون کسی که علم وجدانی دارد نمی تواند شعار اماره را در حق او حجت کند. من که علم وجدانی که ندارم، اماره هم قائم است بر حرمت بعد الغلیان، این علم می شود. علم شد موضوع استصحاب می پرد. بدون جهت بخلاف ما نحنفی، در ما نحنفی ادله وجوب تعلم اگر ما نحنفی را گرفت، باز من شکی دارم که مبتلا می شوم یا نمی شوم، شکی در ابتلا از بین نمی رود. بدون جهت دلیل اعتبار استصحاب می گوید که شکی در ابتلا داری، نه، این شک تو شکی نیست، تو علم بعدم ابتلا داری. معنای دلیل اعتبار استصحاب اینه دیگه. یا ترتب بر این که نه، تعلم برای تو واجب نیست. این عویسه بود، این عویسه با اینها حل نمی شود. شما اگر بخواهید این عویسه معلوم بشود حلش چیست، برمی گردیم به مثال دیروزی. گفتیم اگر در دلیل شرعی وارد بشود، اذا علمت بعدم خمریت شیئین فهو حلال و الا فهو حرام، اذا علمت بعدم خمریت مایئین فهو حلال و الا فهو حرام. و الا فهو حرام یعنی چه؟ بدانی خمریتش را، چه احتمال خمریت بدی. دیگر اینجور می شود دیگر، شاره هم مایهی که معلوم الخمریه است و هم مایهی که محتمل الخمریه است، هر دوتا را حرام قرار داده. می گفتیم یه مایهی داشتیم دیروز قطعا خله بود، خمر نبود، الان نمیدانیم امروز خمر شده است یا در عدم خلیت باقی است. اون دلیل که میگوید اذا علمت بعدم خمریت مایین و حلال و الا و حرام، و الا میگوید که این حرام است چون که عدم خمریتش را نمیدانم، وجدانن احتمال خمریت میدم این روز. و از اون طرف هم لا تنگذل یقین بشک، میگه دیروز که خمر نبود، میدونستی دیروز خمر نیست، پس میدانی هم که امروز خمر نیست. اون معناش این است که نمیتوانی مرتکب بشوی. اینجور گفتیم دیگه. اونجا گفتیم تعارض هست، یعنی ولو ظاهرش حکومت هست، بله توجه کردید، این تعارض هست ما بین اینها. اون حلش سیست، اونجا اگر حل بشود مطلب اینجا حل است. اونجا میگوییم استثاب جاری نیست، این اینا واجب الاجتناب است. چرا؟ درست توجه کنید میگن چرا؟ در آن که دلیل استثاب مفادش ولو علمی بشه است، ولیکن این علم به نحو طریقیت است، این اعتبار طریقی است. یعنی غرض از این تنجیز واقع و تعذیر از واقع است، ویلا نفسیتی ندارد. این اعتبار طریقی است، نفسیتی ندارد. وقتی که من شک کردم این مایه امروز خل است یا خمر، خود و الا و حرامون حکم واقعی را تعیین کرد که این مایه حرام است. حکم واقعی و تکلیف واقعی محرز بالوجدان است. وقتی که محرز بالوجدان شد، جای اعتبار طریقی نیست. شاده یه اعتباری جعل کند به هر لسان که غرض از او تعذیر از این تکلیف یا تنزیز این تکلیف باشد غیر معقول است. در آنج من میدانم این حرام است، دیگر اگر بخواهد تعذیر زهل کند مرتبه نیست برای حکم طریقی، برای که اسمش را حکم ظاهری میگویند، مرتبه نیست. مفادین مفاد استصحاب ولو تعبد به علم است، ولیکن این اعتبار طریقی است، یعنی غرض از او تنزیز و تعذیر است. وقتی که حکم واقعی و تکلیف واقعی محرز بالوجدان شد، تعذیر و تعذیز نسبت به او غیر معقول است. جعل حکم طریقی که بر او مترتب بشود تعذیر و تعذیز از او غیر معقول است، ممکن نیست. بدون جهت در مانانوی میگوییم که اگر خطابی داشته باشیم که زا علم تمایه انن نهوله سب خمرین فه و حلالون و الا فه و حرامون، میگیم باید اصناب بشود. شما هم تو ارتکازتون همین بود که من نه باید اصناب بشود، اینجور گفته لا تنگذر یقین بشک، اینجا را نمیگیرد. اما چرا نمیگیرد؟ لیم مشین است که استصحاب حکم نفسی نیست، استصحاب اعتبارش اعتبار طریقی است، و غرض از او تندیز و تعذیر است. بله، گوش کن آقای، حرف وقت حرف زدن نیست، ولی اگر بر این اعتبار طریق درست شد اثری مترتب بشود، اون اثرم بار می شود. بعد از این که حکم طریقی درست شد، موضوع حکم دیگر باشد، اونم بار می شود. اما باید حکم طریقی درست بشود. حکم طریقی جعلش ممکن نیست. چرا؟ چون که غرض از حکم طریقی تعذیر و تندیز است و مفروضی است. من تکلیف واقعی را بلویزدان می دانم اینجا که باید حرام است از این اصناب کنم. تعذیر از این، تندیز از این معنا ندارد. یک مقدمه هم بگویم. این را بدانید چه جوری که شارع می تواند حکم طریقی بر حکم نفسی جعل کند و اعتبار کند حکم طریقی را بر حکم طریقی، بر حکم نفسی، بر حکم نفسی حکم طریقی جعل کند، بر حکم طریقی هم حکم طریقی جعل کند، عیب ندارد. که معناش این است که اون حکم طریقی منجز می شود. مثلا من بابنه فرض بفرمایید دو تا مایه هست، توجه کردید، دو تا مایه هست، هر کدام از اینها، بله توجه کردید، اصلا من نمیدانم که یکی از اینها نجس بوده باشد، به احتمال میدم هر دو پاک بوده باشد، ولیکن بینه شهادت میدهد که یکی از اینها نجس است، نجس توش افتاده است. منم که علم ندارم، احتمال میدم بینه اشتباه کرده است، هیچ کدام از اینها نجس توش نیفتاده است. در ما نحنفی اگر روایتی وارد بشود که ازا قامت البینات و علا نجاست احد المایه این فهدت فی کل من همان، اگر احتیاط شرعی جعلش منجم باشد، فهدت فی کل من المایه این، این وجوب الاحتیاط وجوب احتیاط طریقی است، اما طریق بر حکم طریقی است، طریق بر حکم واقعی نیست، ولو نتیجتن اگر حکم واقعی باشد او را منجز می کند، ولیکن طریق بر حکم طریقی است، گهرن هم حکم واقعی باشد او را منجز می کند، نتیجه شو می شود. در ما نحنفی همین زور است، ما ولو گفتیم وجوب تعلم حکمش حکم طریقی است، این را گفتیم حکم نفسی نیست، الا انه وقتی که ما احتمال ابتلا به واقعی دادیم، موضوع این حکم طریقی بلویستان محرز است. شارع بخواهد به این حکم طریقی طریقی جعل بکند، نفی و اثبات هم ممکن نیست، چون حکم طریقی بلویستان محرز است. حکم طریقی بعد از ثبوت مثل اون فرض بفرمایید حکم نفسی هیچ فرقی نداره. بعد از این که من احراز کردم بلویزدان بینه قائم است به نجاست این مایه بالخصوص، دیگر حکم طریقی بر این بینه نمیتواند قائم بشود، چون که بلویزدان محرز است. رو این اصحاب است که در ما نحنفی استصحاب حکم طریقی است، بله، ولیکن میخواد بگه که وجوب تعلم نیست، میخواد حکم طریقی را نفی کند، برای جهت اینه دیگر، وجوب تعلم که حکم طریقی است میخواد او را نفی کند، حکم طریقی است که برای حکم طریقی قائم است و مفروض این است اون حکم طریقی که استصحاب قائم بر او میشود ثبوتن و نفیان، او بلویزدان محرز است. بما این که بلویزدان محرز است، جای جعل حکم طریقی بر آن حکم طریقی مورد ندارد. حاضا حق المقال و ثواب المقال تعملش با شما. شما چیزی داشتید بگید؟ عجب حرفی، علم از طریقیت در نمیاد عزیز من، علم طریق ذاتی است.
یا الله، اون حکم آخر است.
عرض می کنم نسبت به اون اگر شارع بخواهد بله حکم طریقی و اعتبار طریقی کند بر حکمی که اون محرز است، هم از این که حکم محرز حکم نفسی بوده باشد، مثالی زا علم تن نو خمر، یا اون حکم محرز بخواهد حکم طریقی بر حکم طریقی زهل کند کما فی المقام، اگر موضوع محرز بوده باشد و اون حکم نفسی یا حکم طریقی که طریق میخواد به او زهل کند محرز بوده باشد بلوزدان، او قابل حکم طریقی دیگر نیست. سرش این است و این احتیاج دارد فقط به دقتی که انشاءالله میفرمایی. خب این شب تعطیلیست، مهلت هست دیگر تا روز شنبه. بله بله نمیگیرد، اما عدم ابتلاع واقعی، عدم ابتلاع وجدانی را نمیگیرد، نه عدم ابتلاع تعبدی را. اصلا عدم ابتلاع تعبدی ممکن نیست. اگر اخبار شامل شد موارد احتمال ابتلاع را، تعبد به عدم ابتلاع معقول نیست، چون این تعبد به علم به عدم ابتلاع طریقی است، چون که واقع مکشوف است و تکلیف و وظیفه در اون مثلا محرز از بلویزنان، جای حکم طریقی نیست. عرض می کنم گذشتیم از این، ولیکن در این مسئله وجوب تعلم یه اشکال دیگری باقی ماند. این چاله بزرگ را رد شدیم، یه چاله دیگر هم در وسط هست که صاحب کفایه و او متعرض شده است، و اون هم اشکال دیگری که در ما نحن فیه متعرض شده اند این است: وقایعی که مکلف در آنها تکلیف دارد، تارتن اون تکلیف در اون واقعه خودش فعلیست بر مکلف، مثل غالب محرمات، مثل این که غیبت حرام است، کسی که بالغ عاقل شد براش حرام می شود غیبت کردن، حرام می شود دروغ گفتن، حتی مثل شرب الخمر هم ولو خمرم نداشته باشد ما ملتزم هستیم که شرب الخمر فعلی می شود حرمتش. مثل واجبات نیست که باید اون متعلق و المتعلق که موضوع است موجود بشود. در دفن میت، تجهیز میت اینجور میگیم مادامی که هنوز در خارج میتی نیست، هیچ کس مکلفی به وجوب تجهیز نیست. چرا تجهیز کنن؟ خودشون را میگیت را باید تجهیز کنن، میگیت که در خارج نیست. این میگیم در تکلیف واجبات، در واجبات همین زور است که تکلیف اون وقت فعلی میشود که موضوع یعنی متعلق و متعلق فعلی بشود. و اما در مثل شرب الخمر توجه کردید که خود سنع متعلق خودش مبغوض شعاره است، خمر درست کردن خود مبغوض شعاره است. این از اول که شخص بالغ می شود می گه شرب الخمر بر تو حرام است، این دایی می شود که خمر درست نکند، ولو فعلا دایی بر ترک شرب نمی شود، دایی می شود بر ترک سن. می گفتیم عیب ندارد، این غرض و گلاییست، عیب ندارد. موقوف تکلیف که میگوییم قبل فعلیت متعلق فعلی نمی شود، لکونهی لغو می شود چون جسری ندارد الان. و اما در مواردی که تکلیف قبل از فعلیت متعلقش اثری داشته باشد، اثر عملی داشته باشد و دائی و زاجر بشود، نه یعیب ندارد ملتزم به فعلیت می شد. این ثمراتی بر این حرف مترتب است، بماند به جای خودش، الان کاری نداری. غرض این است که در این تکالیفی که انسان بالغ شد، این تکالیف به اون وقایع مبتلاست، تکلیف ها متوجه هست، در اینها وجوب تعلم هیچ اشکالی ندارد که انسان بالغ شد باید اینها را یاد بگیرد. و اگر اینها را یاد نگرفت، یاد نگرفت که لبس الذهب حرام است، یاد نگرفت این را، ولو طلا ندارد، ولیکن دایی می شود که شرانه کند، مثلا فرض کنید مرد اون مثلا محبس الذهب را، انگشتر ذهب را درست نکند. خب اینها را یاد نگرفت، بعد از یاد نگرفتن تکلیف بود ها، واقعی مطلابه بود، به واسطه ترک تعلم دیگر غفلت وارد شد. کما فی ابنای زمان، توجه کردید فی شباب زمان، در اون بلادی که اسلام توجه کردید نفوذ و بر نفوذ تام ندارد، همین زور است. میبینی که بابا این انگشتر را چرا پوشیده، حرام است، میگه من نمیدونستم این حرام است، اصلا احتمالش هم نمیدونم. خب انگشتر از پوشیده دیگه، زنها چرا میپوشن، اینم از اونها کم در نیست میپوشیده، اصلا توسعه نش نبود که این به واسطه ترک تعلم است. و الا وقت بلوغ اگر میگفت رساله میآورد یا میره پیش آخوندی چه چیزها برای من حلال است، چه چیزها حرام است، خب این غفلت عارض نمی شد. این غفلت ناشی از ترک تعلم است. در این موارد اشکالی ندارد، حتی ترک تعلم موجب بشود غفلت را، و انسان مع الغفلتن تکلیف بسیار بکند، توجه کردید اشکالی ندارد. اشکال در اون وقایعی است که ابتلاء به اونها فی المستقبل است، فعلا اون تکالیف نیستن. توجه کردی؟ مثل این که فرض بفرمایید بله کسی بالغ شده است، هنوز برای زهره است، فرض کنید 6 ساعت میمانند، بعد از طلوع آفتاب بالغ شده است، زهرم که 6 ساعت میماند زهر بشود. این مسئله نماز است. نماز را از پدرش یاد گرفته، پدرم چطور میخواند ما هم میخوانیم، پدرم هم که اجتهاد تقلیدش صحیح است و به وقت صحیح میداند، اما شکوک صلاتی را نمیداند. خب شکوک صلاتی که ازا شکش رفب نعلل اکثر، این واقع الان که فعلیت نداره، الان هم شکی بکند بینعلل اکثر از موضوع حکمی نیست. موضوع حکم شکی در اون صلات فریضه ایست که بعد واجب خواهد شد، الان ابتلاع به اون واقع ندارد، ابتلاع بعد می شود، ولو ابتلاعش هم مقتوع است که می شود، ولیکن الان به اون واقع تکلیف ندارد. وقتی که تکلیف ندارد، یه وقتی این است که الان اگر ترک تعلم بکند، یاد نگیرد، وقتی که ظهر شد دیگر غافل می شود، غافل می شود از این که شک در رکعات یه تکلیفی دارد، از این بالمره غافل می شود. اگر رساله را اون وقت وا می کرد، می دید که بابا اینجا نوشته شکیات سلات، متوجه می شد، ولیکن بما اینجا اونجا وا نکرد، بعد هم که وقت سلات شد، سلات اتیان کرد، همین زو شکم کرد، گفت انشالله درست است، تمام کرد، چون که احتمال نمی داد که شکیات یه حکم دیگری داشته باشد. این غفلت بعد حاصل می شود، و اون وقتی غفلت حاصل می شود که زمان تکلیف است، و قبل از زمان اون غفلت زمان تکلیف اصلا نبود. اشکال در اینها شده است که اینجا وجوب تعلم به چه ملاک است؟ چون که وجوب تعلم با سایر مقدمات صلاتی چه فرق دارد؟ انسان اگر بداند که الان توجه کردید بله الان مداوا نکند کمرش دان دوا و اینها نزارد، موقعی که نماز وقت نماز میگسد نمیتواند استاده نماز بخواند. میگویند نه دوا گذاشتن به کمر لازم نیست، فعلا وجوبی ندارد، شرعا واجب نیست، خود گذاشت خودش خودش کیف خودشه، ولیکن واجب نیست. وقتی که نماز شد میتواند بخواند، بخواند استاده، نمیتواند همینجور نشسته بخواند. من تا بین الحدین ها، بین الحدین اگر می تواند بلی قیامم بخواند و الا نشسته بخواند. خب چه فرق است ما بین وجوب تعلم که در وجوب تعلم ملتزم هستند؟ توجه کردید که انسان بله باید یاد بگیرد ولیکن تحصیل و مقدمه لازم نیست. با وجود این که وقتی که ظهر شد و انسان یاد نگرفت غافل از اون تکلیف است، تکلیف غافل قبیح است، غافل دیگه تکلیف ندارد، این شخص دیگه تکلیف ندارد، از آشه جشت و ابنال الکسه تکلیف ندارد چون غافل است. بلمره چه جور تحصیل قدرت به سایر مقدمات لازم نیست چون جنوز تکلیف نیست، و بعد از زمان تکلیف چون قدرت ندارد، به تکلیف ندارد، به صلات انقیامین، چه فرق است ما بین وجوب تعلم و ما بین او؟ الان که صلات واجب نیست، صلات بعد واجب می شود و مفروض این است اون وقتی که واجب می شود اصلا مکلف به اون صلات نیست، یعنی مکلف به اون عمل به شکوک در صلاتی نیست، چون جو غافل است، غافل تکلیف ندارد. پس چه جور شد وجوب تعلم اگر موجب عجز بشود در وقت تکلیف؟ میگید مستحقاق عوبت دارد. استحقاق عوبت بر چی دارد؟ بر ترک تعلم که وجوبش نفسی نیست. استحقاق و گوبت بر ترک تکلیف صلاتی دارد، او که تکلیف صلاتی به او متوجه نیست چون قدرت بر امتثال ندارد، عاجز است. پس چرا این شخص تعلم واجب است با وجود اینکه وجوبش طریقی است؟ وجوب طریقی یعنی مخالفت خودش ایگاب ندارد. پس چه چیزی ایگاب دارد؟ ایگاب مخالفت تکلیف باید ایگاب داشته باشد، اون تکلیف هم نیست چون که در وقتش عاجز است. مثل اون کسی که در وقتش درد کمر دارد دیگه نمیتوند نماز بخواند، ولو میتونست این را رفع کند فی ما قبل. ولی این چه فرق دارد وجوب تعلم با سایر مقدمات وجودیه که ترک تعلمی که هست موجب استحقاق عقوبت می شود ولا مورد الاستحقاق العقوبه، چون که وجوب خودش طریقی است، استحقاق عقوبت ندارد مخالفتش، و اونی که تکلیف نفسی است او متوجه بر این نیست چون که عاجز است. خب اینجا چطور می شود که استحقاق عقوبت و ترک تعلم واجب باشد و انسان استحقاق عقوبت پیدا کند؟ مرحوم آخوند در کفایه این که هست، در کفایت دو تا طریق، دو تا راه فرار گذاشته از دانشگاه. یکی این است که همونی که مقدس اردبیلی و تلامزش مثل صاحب المدارک ملتزم شدند. نه، ما در این موارد ملتزم میشیم که وجوب تعلم واجب نفسی عینی است. در این موارد وجوب تعلم واجب عینی نفسی است. وقتی که این شخص تعلم نکرد، وقت صلات رسید غافل شد، بر ترک صلات به اون نحوی ایگاب نمی شود چون که تکلیف به اون ندارد، عاجز است، غافل از اوست، به غافل نمی شود تکلیف کرد. تکلیف به این می شود که وقتی که بالغ شده ها میدونستی تکالیفی از سرایات نگرفتی. ایگاه بر ترک تعلم میشود چون جو واجب نفسیست. خب این حرف را که این واجب نفسیست مرحوم آخوند اینجور میگوید، این حرف میاد هم در اون صورت اولی که گفتی مشکال ندارد، این است که اول یاد نگیرد واقعا مبتلا به بود، یاد نگرفت در اول بلوغ ولو واقعا مبتلا به بود اون زمان مثل لبس الذهب، یاد نگرفت بعد غافل شد، گفتیم استحقاق عقوبت داره داخل. ایشان میگوید اگر کسی اونجا هم در استحقاق عقوبت اشکال کرد، گفت انتهای للاختیار تکلیف ساقط بشود به سوء اختیار انسان موجب استحقاق عقوبت نمیشود، اونجا هم ملتزم میشویم که ایگاه بر ترک تعلم است، نه بر اون تکلیفی که به سوء اختیار ساقط شده است. کسی اگر گفت سقوط تکلیف به سوء اختیار استحقاق عقوبت نمی آورد، اونجا هم می گوییم که گاب بر ترک تعلم است. اینجور جواب دادن. خب وقتی که اینجور جواب دادن شبهت ولی حل نمی شود، باید در اونجایی که ترک تعلمی که هست، ترک تعلم انسان کرد ولیکن ترک تعلم موجب غفلت نشد، به نحوی که در اون مورد توجه کردید تکلیف را میتونست احتیاطا امتثال کند، ترک تعلم نکرد اونجا فرض بفرمایید ولیکن احتیاط ممکن بود، باید اونجا ملتزم بشیم دوتا ایگاه دارد دیگر، توجه کردید یکی ترک تعلم یکی ترک تکلیف. نه این اشکال وارد نیست به مقدس اردبیلی. چرا؟ چون که ایشان میگوید وجوب نفسی در جاییست که وجوب نفسی عینی در جاییست که منحصر بوده باشد امتثال تکلیف فی ظرفهی و توجه تکلیف در ظرفهی به اون تعلم، و اما مواردی که نه موقوف نباشد مثل این مثال نه اونجا وجوب نفسی ندارد. یه راه فرار این است که مرحوم صاحب کفایه میگوید یا باید این را ملتزم شد، یا هم بگوییم که واجبات اصلا مشروطه و موقته نداریم، اونی که شیخ میگفت داستانش بماند این دومی. ایوه یا